ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ایران 229 بیمار کووید 19 در شبان روز گذشته جان باختند. رئیس هلال احمر ایران از موافقت آمریکا و انتقال کمک‌های بشردوستانه به این کشور خبر داد. و نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه از درگذشت 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، این بیشترین تعداد جانباختگان از این بیماری در یک روز است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند.
آمارهای رسمی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران مورد تردید محافل کارشناسی است و میزان واقعی را بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده ارزیابی می‌کنند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه داری امریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها امریکایی ها نباشند، وزارت خزانه‌داری امریکا مخالفتی نخواهد کرد.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در همین چارچوب بخشی از کمک‌ها وارد ایران شده است. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز سه‌شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق پس از انتصابش به عنوان رئیس دولت این کشور است. قرار بود آقای الکاظمی ابتدا به عربستان سفر کند و سپس به ایران برود، اما بیماری پادشاه سعودی سفر او به ریاض را به تعویق انداخت. همزمان با آغاز تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در فرانسه، اوکراین و کانادا تأکید کردند که پیش از پایان تحقیقات جامع و مستقل خطای انسانی را به عنوان دلیل سرنگونی پرواز 752 نخواهند پذیرفت. وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف و سایر کشورهای مرتبط همان رویکردی را با ایران دنبال می‌کنند که تهران پیرامون این سانحه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
داده‌های جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که پس از 6 ماه در اختیار کارشناسان بین‌المللی قرار گرفته، ظرف یک روز در فرانسه با موفقیت بازیابی شد. جبهه‌های سیاه که در اصل دو پروازنگار نارنجی رنگ است، یکی اطلاعات فنی پرواز و دیگری مکالمات خلبان‌ها و خدمه را ضبط می‌کنند. خبرگزاری‌های ایرانی سه‌شنبه به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کردند تحلیل مقدماتی داده‌های جبهه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در دستور کار هیئت فنی در دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی فرانسه است. آژانس فرانسوی که دوشنبه تمام مراحل کار روی دو پروازنگار هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را گام به گام در حساب تویتری خود پوشش داده بود، هنوز گزارش درباره آغاز تحلیل داده ها که در اختیار هیئت سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار گرفته منتشر نکرده. بیشتر این نگرانی بیان شده بود که نمایندگان ایران به عنوان مسئول تحقیقات فنی سانحه پرواز 752 می توانند اطلاعات بازیابی شده را بدون اینکه این اطلاعات در اختیار نمایندگان سایر کشورها و نهادهایی که در لیون گرد هم آمدند قرار گیرد با خود به تهران بازگردانند. کیتی فوکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا دوشنبه به خبرگزاری کانادین پرس گفت ایران از اختیارات تام برای هدایت تحقیقات برخوردار است و در خصوص اینکه چه کسی اطلاعات ثبت شده را بررسی کند حرف آخر را می زند. والری رامانینکا کارشناس فنی هوانوردی توضیح می‌دهد دستیابی به اطلاعات جعبه‌های سیاه به چه سوالاتی می‌تواند پاسخ دهد.
پتیلوا راکتا яким чином? Які дії було екіпажу? Чому екіпаж не подав?
Чому موشک ثابت کرد؟ عملکرد خدمه چه بود؟ چرا پیام اضطراری نفرستادند؟ پس از 1:45 خلبان و برج مراقبت مکالمه ای عادی داشتند و 4 دقیقه بعد هواپیما از رادار محو شد. بسیاری از اطلاعات درباره این که طی این 4 دقیقه چه گذشت در جعبه سیاه نهفته است. زمان دقیق اصابت موشک را خواهیم فهمید. نه صرفا ثانیه محو شدن هواپیما از رادار و همچنین اینکه محل اصابت کجا بود. این اطلاعات به ما اجازه می دهد مسیر پرتاب موشک و نوع آن را دقیق تر تعیین کنیم. حدس ما این است که خلبان ها موشک را ندیدند. اما صرفاً از داده های جعبه سیاه خواهیم دانست این حدس صحیح بوده یا نه. پاسخ کوتاه این است که خواهیم فهمید چه اتفاقی رخ داد. به همین دلیل ایران مخالف دستیابی ما به این داده ها بود.
مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، اطلاعات جعبه سیاه متعلق به ایران است، کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داده. و حتی اگر نمایندگان سایر کشورها به این اطلاعات دست یابند، انتشار آن صرفاً با اجازه ایران امکان پذیر است. کیتی فوکس، رئیس اداره حمل و نقل کانادا، دوشنبه به ضرورت تغییر این مقررات اشاره کرد، اما بدون ذکر جزئیات افزود که این روند بسیار طولانی است. انجمن بستگان قربانیان پرواز 752 انجام تحقیقات توسط ایران در حالی که پدافند هوایی خود این کشور باعث سرنگونی هواپیمای مسافربری بوده را به بررسی جنایت توسط مرتکب تشبیه کردند. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه به رویترز گفت اعتبار زیادی برای روایت ایران قائل نیست و افزود گزارش ارائه شده تنها ساده سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه است. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین نیز تأکید کرد کیف خطای انسانی را به عنوان دلیل نمیپذیرد. او طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
ایران має пояснити в усіх деталях, що сталося.
ایران باید با تمام جزئیات توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. در دنیای مدرن حتی اگر یک نفر بسیار مکار، توانا و شرور باشد، نمیتواند به تنهایی هواپیمای مسافربری سرنگون کند. سوال ما وسیع‌تر از خطای انسانی و مربوط به عملکرد کل سیستم کنترل حریم هوایی ایران است.
وزیر خارجه اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد ایران قبول کرده تا پایان هفته جاری هیئت مذاکره کننده خود را به کیف اعزام کند. دمیترو کولیبا افزود که او انتظار دارد این وعده عملی شود، نه اینکه به گفته وی مانند ماجرای جعبه سیاه ماه‌ها به درازا بکشد.
و اما بیش از 1000 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دادخواهی در ایران پشتیبانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده که وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی این حکومت را باز میتاباند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار گردهمایی ملی برای یاری رساندن به زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند. مهدیه گلرو فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه از طریق خط تلفن همراه ما هستند تا با او بیشتر در باره این بیانیه گفتگو کنیم. خانم گلرو، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. کمی درباره اهداف تهیه این بیانیه برامون بگید که چه ایده‌ای پشت این بود.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در واقع با توجه به این که در تمام 41 سال اخیر در جمهوری اسلامی و در تمام حکومت‌های دیکتاتوری سرکوب، زندان و اعدام جزو مهمترین حربه‌های حکومت برای مرعوب کردن جامعه و مبارزان مدنی هستش، خب طبیعتاً در تمام این سال‌ها ما با زندانیان سیاسی زیادی در ایران مواجه بودیم، کسانی که حتی مثل دهه 60 فقط محکوم به چند سال زندان بودن اما در نهایت اعدام شدند. در سال‌های اخیر این مسئله تشدید شده و جدا از تعداد زندانیان شناخته شده‌ای که همه ما می‌شناسیمشون و ممکنه در فضای مجازی در مورد اونها حرف بزنیم، می‌دونیم که زندانی های ناشناس بسیاری در ایران هستند که متاسفانه حالا با توجه به خانواده هاشون نخواستن اسامی اونها منتشر بشه یا آشنایی با محیط رسانه ها نداشتن نتونستن اسمشون رو بگن. نکته مهمی که در این بیانیه هستش اینه که تمام این زندانی های سیاسی رو در واقع با یک نگاه در موردشون حرف میزنی و جدای از اینکه چقدر در رسانه ها در مورد اونها بازتاب در واقع احکامشون شده یا در موردشون صحبت شده، در مورد همه زندانیان سیاسی در تمام ایران که به خاطر احکام ناعادلانه، به خاطر در واقع قوه قضاییه که مستقل نیست و در متن بیانیه به اون اشاره شده، روند دادرسی ناعادلانه‌ای که وجود داشته، همه اینها چیزهایی هستش که باعث میشه بحث زندانیان سیاسی بسیار اهمیت پیدا کنه و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد همیشه در تمام اعتراضات و در تمام تجمعاتی که در طی این 40 سال در ایران بوده همیشه به گوش رسیده و همه در موردش حرف زدن.
ببخشید با توجه به وقتی که کمی که داریم، دو تا سال دیگه داشتم خدمتتون. خانم گلرو، در بخش از این بیانیه اومده که گرد همایی ملی، یعنی در واقع یه فراخوانی داده شده برای برگزاری یک گرد همایی ملی برای آنچه که گفته شده که یاری رساندن به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. کمی درباره این برنامه ریزی یا برنامه ریزان این گرد همایی ملی اگر اطلاعی دارید برامون بگید.
بله، خواهش میکنم. این در واقع حمایت از زندانیان سیاسی قراره که به شکل یک کارزار دائمی در بیاد و با توجه به اینکه در تمام سالهای اخیر بارها در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و بیانیه‌های شبیه این بیانیه نوشته شده، اما معمولا در زمان کوتاهی بوده و به خاطر یک بحران خاصی بوده که در ایران اتفاق افتاده در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و یا در مورد چند زندانی خاص صحبت شده، اما قراره که این یک کارزار دائمی باشه که به طور مرتب در مورد زندانیان سیاسی حرف بزنه و مطالبه آزادی اونها رو در واقع به یک خواست عمومی تبدیل بکنه. تمام امضا کننده ها به لحاظ اخلاقی خودشون رو موظف میدونن در مورد زندانیان سیاسی صحبت بکنند و ایدئال برای ما این هستش که این بیانیه در واقع در اختیار مردم قرار بگیره و اونها مطالعه کنن و جزء امضا کننده ها بشن. تجمعاتی در حمایت از زندانیان سیاسی در کشورهایی که امکانش وجود داره شکل بگیره، البته با توجه به شرایط امروز کرونا ممکنه که این یکم زمان بر باشه و یا امکانش الان نباشه، اما با توجه به این که فضای مجازی امروز این قابلیت رو به معترضین میده که بتونن اونجا صدای خودشون رو به حکومت برسونن و صدای اعتراض خودشون رو به حاکمیت برسونن، فکر میکنم که بشه بیشتر از این در مورد زندانیان سیاسی و شرایط اونها، شرایط نگهداریشون و روند ناعادلانه دادرسیشون حرف زد.
به عنوان پرسش پایانی یک دقیقه فرصت داریم. خانم گلرو، آیا با سازمان و یا نهادهای مدنی و حقوق بشری بین‌المللی هم در این زمینه تماسهایی برقرار شده؟
بله، با توجه به اینکه آزادی زندانیان سیاسی با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران گره خورده و همه اینها در کنار همدیگه معنی پیدا میکنه، با سازمانهای حقوق بشری و با دولتهایی که چه ارتباط دارن با دولت جمهوری اسلامی چه ندارن ارتباط گرفته شده. اسامی زندانیها حداقل تا اونجایی که اسامی زندانیها در دسترس هستش در اختیارشون قرار گرفته شده و از سازمانهای حقوق بشری خواهش شده که بیشتر به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران توجه کنند.
ممنون از شما مهدیه گلرو، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه‌ای که بیش از 1000 شخصیت و کوشنده سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از ایران اون رو امضا کردند تحت عنوان کارزار جهانی برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران. و آخرین خبر این بخش، خبر این که در پی تهدید ایران به شکایت از کره جنوبی، وزارت خارجه کره جنوبی سفیر ایران در سئول را احضار کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 29 تیر ماه با متهم کردن کره جنوبی به داشتن رابطه به گفته او ارباب رعیتی با آمریکا خواستار آزادسازی فوری دارایی های ایران در بانک های کره شده و گفته بود در صورت ادامه این وضعیت تهران مطالبات خود را از طریق مجامع بین المللی پیگیری خواهد کرد. در پی این اظهارات وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه سفیر ایران را احضار کرد. مدیر کل وزارت خارجه کره در این دیدار سخنان عباس موسوی را سخنان نامناسب و تأسف آور توصیف کرد. این گزارش اضافه کرده که 7 میلیارد دلار پول نفت ایران از سپتامبر سال گذشته و به دلیل تحریم‌های آمریکا در دو بانک کره جنوبی مسدود شده است. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.